بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. ایام ذوالحجتون مبارک باشه، عید قربانتون پسا پس و عید قدیرتون پیشا پیش مبارک باشه. بله انشالله هر روز عید بادا. امروز یه موضوع خیلی کوتاه لقمه پیچ مختصری رو میخوام بگم، صرفا برای این که فتعمل، یه تأملی بنمایید و روش فکر کنید. عرض کنم لذا جلسه‌مون خیلی کوتاه امروز فکر نمی کنم، بله برای اینکه بیشترش رو فکر کنن آقای دکتر. یه مطلبی رو میخوام مطرح کنم، فکر کنن دوستان. بله بیشتر برای فکر کردنشون بحث. عرض کنم خدمتون که خب میدونید یکی از در واقع مناسبت‌های مهمی که ما داریم بحث عید قدیره. ماجرای عید قدیرم همه میدونن، اونی که در نزد شیعیان در واقع مشهوره و بهش اعتقاد دارن اینه که روزیست در ایام حجۃ الوداع که وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب رو منصوب کردن به عنوان وصی خودشون، که به نقل شیعه از قبل بوده یه ابلاغی صورت گرفت. حالا من میخوام حاج آقا یه موضوعی رو مطرح کنم، یه طرح موضوعی کنم، خوبه حالا شما هر جاش هم اصلاح بفرمایید خیلی خوبه، چون به نظر من واقعا جای فکر کردن داره. این موضوعی هم که مطرح میکنم به نظرم در سطح جهان اسلام جا داره روش فکر کنیم. یه طرح موضوعیه که میشه حتی اینو برد در محافل اسلامی و در بین کشورهای مسلمان یا در گفتگوی بین در واقع مذهب تشیع و اهل سنت به لحاظ علمی در موردش گفتگو کنیم. به نظرم میرسه از اون موضوعاتیه که جای اندیشیدن بین مذهبی داره. واقعا ببینید قدیر خم فارق از اون مسیر نقل روایی که براش گفته شده است، فارق از اون ماجرا، یه بیان قرآنی هم علی‌القاعده باید داشته باشه دیگه، چون اساساً ما در مذهب تشیع هم معتقدیم که روایات اهل بیت ریشه در قرآن دارن، باید مبانی قرآنی داشته باشن. درسته که حدیث قدیر رو یک حدیث متواتر میدانیم و حتی در اسناد اهل سنت هم در واقع این موضوع به تواتر روایت شده، چنان که علامه امینی رحمت الله علیه در کتاب القدیر به مسیرهای در واقع روایی اهل سنت استناد کردن در باب موضوع قدیر. اما هر چقدر هم این روایت متواتر باشد، قطعا معنا و مضمون و مفهوم اون باید ریشه در قرآن داشته باشه. اگر ما در مورد ریشه قرآنی این موضوع فکر کنیم، دو تا خاصیت حداقل داره. یه خاصیتش اینه که خب این موضوع فقط دیگه یک موضوع تاریخی نیست، یه مبانی نظری هم داره که این خودش نکته قابل توجهیه. این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که اگر اینجوری باشه، آقا دست شما درد نکنه، این قابلیت وجود داره که یک قابلیتی وجود داره و اون این که ما اینو در بین مذاهب اسلامی هم که خب در مذاهب اسلامی ممکنه در مبانی یا منابع روایی با هم اختلاف داشته باشیم، ولی در منبع قرآن دیگه اشتراک داریم. این باعث میشه که اصل موضوع قدیر رو در بین مذاهب اسلامی بشه مبتنی بر قرآن در موردش گفتگو کرد. درست شد پس؟ پس ما فارغ از بحث روایی و تاریخیش که بحث مفصلی داره که در جای خودش میشود اون رو مورد بحث و بررسی قرار داد، میخوایم یه نگاهی از منظر قرآن به این موضوع بیاندازیم، بعد ببینیم قرآن کریم چه روایتی داره که آیا این روایت قابل تطبیق به قدیر هست یا نیست. اصلا هم نمیخوایم پیش‌داوری داشته باشیم، یعنی قدیر رو فرض نمیگیریم که بخوایم بگیم آقا قدیر رو فرض گرفتیم این آیات بهش میخوره. نه، یه کار دیگه میخوایم بکنیم، یک سری آیات رو میخوایم بخونیم ببینیم از دنیای اسلام کلن اینو سوال بپرسیم که آقایان دنیای اسلام این آیات قرآن رو چیکارش بکنیم. ما میخوایم این کارو بکنیم، یعنی اصلا هم نمیخوایم قدیر رو پیش فرض بگیریم، بگیم آقا یه فرضی داریم به نام قدیر، یه سری آیات با قدیر تطبیق داره، که اینم البته جا داره ها، اشکال نداره اگه کسی این کارو بکنه، اینه کسی این کارم بکنه کار درستی کرده، تطبیق روایت به قرآن کار درستیه. ما میخوایم یه کار دیگه ای بکنیم، میخوایم یک سوره قرآن رو بخونیم، یک سری آیات تو اون سوره است، بگیم آقا اهل علم و اهل تحقیق و اهل تفحص و دانشجویان نمیدونم علما، ببین دور هم جمع شیم، اصلا در حد دانشجویان ببین دور هم جمع شیم ببینیم این آیات قرآن رو چیکار کنیم، بالاخره باید به این آیات قرآن عمل کنیم دیگه، این آیات رو چیکارش کنیم. ما از این منظر میخوایم وارد بحث بشیم، فرضم نمیگیریم هیچ چیزی رو. بسم الله الرحمن الرحیم یکی از سوره های قرآن که خیلی سوره مهمیه و به استناد شیعه و اهل سنت و مزامینش جزء آخرین سوره های نازل شده است، نمیگم هم حتما آخرین سوره است، سوره مبارکه مائده است. فکر کنین من و شما مسلمونیم، همین الان هم تازه مسلمون شدیم، اصلا تازه مسلمون شدیم از طریق خوندن قرآن، درست؟ چون مسلمون شدیم میخوایم قرآن رو بخونیم دیگه، یکی از سوره های قرآن هم مائده است، به این سوره قرآن هم میخوایم بخونیم، ایمان داریم میخوایم عمل کنیم، خب ببینیم چی از این سوره میفهمیم. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای کسانی که ایمان آوردی به پیمانهاتون که بستید وفا کنید. خب احتمالاً همه پیمانها هست دیگه، پیمانی که با خدا بستید، پیمانی که با هم بستید، به عقودتون وفا کنید. چشم، من تازه مسلمانم، یه آدم تازه مسلمانم، اصلا هم نمیدونم شیعه چیه، نمیدونم اهل سنت چیه، یه بار داشتم راه میرفتم یه کتاب پیدا کردم به اسم قرآن، اینو خوندم عجب کتاب جالبیه، بعد به این کتاب ایمان آوردم، طبیعتا به رسولی که این کتاب گفتم ایمان آوردم، دارم این کتابو میخونم و میخوام به عنوان یک انسان مسلمانی که از طریق قرآن مسلمان شده با این کتاب زندگی کنم. این فرضم اینه، هیچ ذهنیتی هم ندارم به لحاظ تاریخی و به لحاظ، ای کسانی که ایمان آوردید به عقدهاتون وفا کنید، میگم چشم، من پس خدا از من خواسته که به عقدام وفا کنم، اگه عقدی بستم، پیمانی بستم با کسی یا با خودش یا با رسول خدا یا هر چیز، بعد به این وفا کنم، چشم، وفا میکنم. احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل صید و انتم حرم، حواستون باشه اگر که در واقع احرام بستید در حج و در محدوده ی حج قرار گرفتید، یه قواعدی هست که باید رعایت کنید، ان الله یحکم ما یرید، خدا هر چیزی رو که اراده کرده باشه حکم کنه. چش، اینم یاد گرفتم. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا آمین البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرم. تا اینجا حواستون هم باشه، شعائر الهی، شهر حرام، این موارد یه وقتی حلال شمرده نشه، حرام خدا رو حلال نکنید. چشم، خدا یه محرماتی داره، نباید نه رو حلال کنیم. چشم، اینم یاد گرفتم. پس هر چی تو قرآن خدا به عنوان محرمات مطرح کردن، اینا رو نباید حلال بشمرم. چشم، اینم مؤمنم دیگه، گوش میدم. ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، اگر یه قومی شناعت به خرج دادن، مانع این شدن که شما برید مسجد الحرام رو عبادت بکنید، مواظب باشید که اون شنعان اونا، پستی اونا، نامردی اونا، شما باعث نشه که تعدی به خرج بدی. چشم، یعنی اگر کسی دیگه اشتباه کرد بدی کرد، این نباید باعث بشه که من تعدی کنم به روی چشم. و تعاونوا علی البر و تقوا، تعاون و یاری داشته باشید بر مدار بر و تقوا. ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، نکنه همدیگر رو یاری کنید بر اسم گناه و بر عدوان. و تقوا الله ان الله شدید العقاب، اینا از نشانه های تقواست، تقوا پیشه کنید. اینم فهمیدم. حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما احل لغیر الله به و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما اکل السبع الا ما ذکیتم و ما ذهبه على النصب و ان تستقسموا بالازلام. بعد یه مجموعه از محرمات رو ذکر کرده، آقا خون و میته و گوشت خوک و آن چیزی که خلاصه انواع در واقع کشتارهایی که غیر حلال باشه، مثلا از کوه پرت شده باشه و نمیدونم امثال هم، مگر اینکه ذبحش کرده باشید، اونایی که از روی قمار و نمیدونم یا برای بت در واقع، نه همشون حرامن، نه جزو محرماته. بعدم قرار شد محرمات خدا رو حلال نکنید. چش ذالکم فسق، اینا همش فسقه. اگر بخواید این محرمات رو در زندگی نه فسقه نکنید این کارو، اینم چش. الیوم، در این روز، یأس الذین کفروا من دینکم، کافرا از دین شما ناامید شدن. فلا تخشوهم وخشون، از اونا نترسین، از خدا بترسین. یه وقت از کفار نترسین، از خدا بترسین. خب پس یه روزی وجود داره در اسلام، که روز قیامت که نیست که، یه روزی تو دنیا، یه روزی وجود داره کافرا در اون روز از دین شما ناامید میشن. خب من پس در زندگی مسلمان‌ها یه روزی بوده کافرها از دینشون ناامید شدن. الیوم اکملت لکم دینکم، در این روز دینتون براتون کامل شد. و اتممت علیکم نعمتی، و نعمت خدا بر شما کامل شد، نعمت همو بر شما کامل کرد. و رضیت لکم الاسلام دینن، و من اسلام رو رضایت دادم به این که اسلام دین شما باشه. فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم. اصلا ادامه جمله قبلیه، اون چیزایی که گفتیم حرامه، اگر از رو اضطرار در یه مخمصه ای کسی دیگه داشت میمرد، اونا البته اشکال نداره، حواستون باشه. فإن الله غفور رحیم. این چه روزیه که همچه اتفاقی افتاده؟ اولا به عنوان یک تازه مسلمان متوجه میشم یک روزی وجود داره که روز مشخصیه، چون الیوم دیگه یه روز مشخصه، که در این روز مشخصی اتفاقی افتاده. اتفاق چیه؟ اتفاق اینه که دین کامل شده، نعمت تمام شده. اولین چیزی که به ذهنم میرسه با توجه به آیه قبلی، میگم شاید به خاطر اینه که در یه روزی پیامبر احکامو برای مردم گفته دیگه. اولین چیزی که به ذهن میرسه اینه دیگه، در یه روزی احتمالاً پیامبر نشسته احکام گفته، بعد دیگه همه احکامو گفته. آیا از اینجا سوالا شروع میشه؟ اشکال نداره، اولین چیزی که به ذهن میرسه اینه دیگه، چون آیه‌ام در ادامه آیه احکام دیگه، احکام خوردنیاست. میگم آقا احتمالاً یه روزی بوده پیامبر گرامی اسلام یه فهرست از احکام گفته، اولین چیزی که به ذهن من در مورد الیوم میرسه. میگم خیلی خوب باش، سوال، آیا اگر در یه روزی پیامبر احکامو گفته باشه به این میگن اتمام نعمت و اکمال دین یا نمیگن؟ چون فرض دیگه، بعد فرض با آیه ها بخوره دیگه. این اولین چیزی که به ذهن میرسه، به ذهن هر آدمی میرسه با توجه به آیه، روز احکام. احتمالاً یه روز احکامی بوده، چون بالاخره باید یه روز مشخص باشه دیگه، که پیامبر همه احکامو گفته. هم چیزی میشه یا نمیشه؟ اولا اصلا میشه یا نمیشه، ثانیا به این میگن اکمال دین یا نه؟ خب بریم ببینیم اکمال دین یعنی چی، اصلا دین یعنی چی که اکمالش یعنی چی، بعد نعمت چیه که اتمامش یعنی چی. بریم اینو بررسی کنیم، علالقاضی اینو بررسی کنم دیگه. خیلی خب، چاره ای ندارم جز که برم تو قرآن مطالعه کنم دیگه، بعد برم در قرآن مطالعه کنم. وقتی میرم در قرآن مطالعه، کلمه دین رو در قرآن باید برم ببینم، یک عالمم دین در قرآن اومده. آقا دین نمیدونم فقم و شکل دین حنیفن فطرت الله التی فطر الناس علیها، خودم دین همون چیزیه که بر منطبق با فطرت انسانه، بعد نمیدونم دین مجموعه برنامه یه که انسان رو به یک نقطه مطلوبی میرساند. نمیدونم دین ها جای مختلف قرآن خیلی زیاده، یعنی ویژگی‌هاش در مجموعش میشه دین آن برنامه ایست که انسان قرار از عزیز عالم ماده برسونه به بالا. سوره تین که آقا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا بالله فما یکذبوا که بعدو به دین. دین کارایش اینه که انسان رو یه سیر ایجاد میکنه، یخرجونه من الظلمات الى النور. دین اینجوریه، از یه ظلماتی انسان سیر میده به سمت یه نوری که مبتنی بر فطرته، که یه سیرورتی داره. خیلی خوب، پس بعد خب پس دین که کارایش اینه، درست شد؟ خیلی خوب، پس دین یک سیره، یه حرکت مبتنی بر فطرت که انسان رو از ظلمات به سمت نور میبرد. دین توحیدم، یعنی توحیدم یه دین داره، کافران برای خودشون البته دین دارن. دین مؤمنین حتما از دین کافران جداست، چون لکم دینکم ولی دین. خیلی خوب، حالا اکمال دین یعنی چی؟ یعنی دین باید به کاملترین حالت خودش در سیر دادن انسان برسد. یه جوری باید بشه در این روز یه اتفاق افتاده، دین در سیر برنامه ریزیش به کاملترین حالتش رسیده. خیلی خوب، یعنی بعد در برنامه ریزیش برسه به حالتی که دیگه هیچ گزینه‌ای و احتمالی و حالتی تا روز قیامت وجود نداشته باشه مگر اینکه دین پاسخگو باشه. اینجوریه دیگه، چون دین که قرار انسان برسونه به اون کمال، این انسانم که تا روز قیامت کلی حالت داره دیگه. این روز یه اتفاقی افتاده که کارایی دین برای سیر دادن انسان از ظلمات به سمت نور به کمال خودش رسیده. پس علل قاعده اتفاقی که اینجا افتاده بعد یه کاری کنه که دین استمرار درش پیدا کنه دیگه، یعنی تا قیامت هر حالتی و هر اتفاقی مد نظر شما هست و میتواند اتفاق بیفتد باید بخچه پیچ شده باشه در این روز. علل قاعده بعد این اتفاق بیفته دیگه، که با اون الیوم یأس الذین کفروا هم میخوره دیگه، یعنی کافرها دیگه اون دیگه از این که غلبه پیدا بکنن ناامید میشن، چون میگن الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. کافرها دیگه خیالشون باید راحت باشه که کاری با دین، یعنی راحت باشه که اینجوری میشن، ناامید میشن از این که در دین شما بتونن دخل و تصرفی بکنن. اینجوریه دیگه، یعنی کافرها از این که بتونن در دین شما دخل و تصرف بکنن باید ناامید بشن. هر اتفاقی در این روز افتاده باید دین را استمرار ببخشد. یک، تمام مسائل تا قیامت، چون دین قرار انسان از این حدیث ببره، باید پاسخگو شده باشد. دو، سه، این که کافران ناامید شن از این که بتونن در دین دیگه انحرافی، چون تو سوره گفته دیگه انحرافاتو، یادتون باشه جلسات سوره مائده میگفتیم، یا اینجوریه که بعد تحریف در دین ایجاد کنن، یا از موضعش خارجش کنن، یا عکسش رو ایجاد کنن، یا غلبه ایجاد کنن که ناامید بشید از اجرا. یعنی کافران دیگه امیدی به تحریف این دین، غلبه به این دین، نمیدونم ایجاد ضعف دیگه ندارن. این چه اتفاقی میتونه باشه؟ آقا اصلا بیاین اینو جواب بدید. این اصلا من میگم یا آیست دیگه، هیچ سابقه هم نداریم. شما بگید چه مصداقی میتواند همچی کاری را بکند؟ آها، چی باشه؟ نه، الیوم باید در اون روزی اتفاقی بیفته. خب نه، بذار میکروفونت بیاد، بذار میکروفونت بیاد که دوتا حالت خوبه. شما میگه آقا دوتا حالت به نظر من میرسه. بسم الله. الیامو بگیریم که آخرین آیه نازل شده.
یکیشم خود محمد پیغمبر
مبعث پیغمبر، در این روز که مبعث پیغمبره دینتون کامل شده؟ یه ذره نمیخوره، چون با مبعث تازه جریان وحی شروع شده، هی اومده هی دین اومده. یه ذره مبعث سخته. دیگه بالاخره اینجا اکمل تو گفته دیگه، چرا میگین اسمی؟ نه دیگه نسبی نگیره، چون آیه که نسبی نکرده، گفته اکمل تو، یعنی با این کار کامل شد، تمام شد. نه خب شما داری یه حدی میزنی، آیه که حد نداره، گفته کامل شد. اون جمله اولت بهتره، کامل شد یعنی تمام دیگه، کامل شد دیگه، یعنی که نه که دوباره به یه نسبتی، یعنی بعد به یه نسبت دیگه ناقصه. این که اکمل تو براش معنی نداره، که اکمل تو یعنی کامل کردم دیگه، بعدا نقصی نداره. باشه، ولی دین مسلمان ها که هنوز در مبعث به طور کامل نیومده، آیات قرآن نیومده، خیلی هاش احکام دین که همش نیومده، که یه ذره مبعث سخته. حالا من هنوز تحلیل نکردم، شما نکتهش اینه که اگه بگیری قرآن خوبه، قرآن گزینه قابل توجهیه، ولی اون آیه چیز اون وقت باش مشکل پیدا میکنی، چون یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب، اگه اون نباشه کتاب به تنهایی که نمیتونه، که چون اون آیه تصریح داره یه نفر باید باشد که کتاب رو تعلیم کند. لذا اگه بگی ختم کتاب، کتاب تموم شد، تعلیم کتاب چی میشه؟ یعنی این سوال به اون نکته وارده. حالا دستور یه گزینه است دیگه، اشکال نداره، خودش گزینه قابل توجهی. احکامم اگر کسی بگیره باز این اشکال به احکام وارده، یعنی به احکام دو تا اشکال وارده. اگر کسی بگه، اما حرف اولین گزینه که به ذهن میرسه، اگر کسی بگه احکام، دو تا اشکال به احکام وارده. اولا که یه اشکال وارد اینه که خود احکام و شرایطش و تفسیرش و موقعیتش باز رسول میخواست، چون ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. دو این که بسیاری مسائل مستحدثه بعدی هست. احکام چی میشه نسبت به مسائل مستحدثه؟ یا باید بگی که همه ما میتونیم در بیاریم، پس نقش رسول چی میشه در تبیین احکام؟ این باز اگه بگی احکام، با اکمل تو معنی جور در نمیاد، با یأسو جور در نمیاد، جواب کامل نیست. آقای دکتر که حالا میگن امام مبین چی؟ نه اصلا ما الان نمیخوایم، مثلا اتفاقا من نمیخوام علی ابن ابی طالب رو اثبات کنم، اتفاقا در این جلسه قصد اثبات شخص رو ندارم، چون الان اگر اینو به جنبندی برسیم، الان میگم یه جمله میخوام بگم مهمتر از شخص. یه گزینه‌ای که به ذهن میرسه این که شما در این روز یه کاری کرده باشی که امکان امتداد تفسیر کتاب و حکم رو ایجاد کنی، یعنی باید یه کاری بکنی که تفسیر کتاب و صدور حکم قابلیت امتداد پیدا بکنه. یکی از گزینه‌ها اینه. اشکال نداره شما گزینه دیگه بزنید، مثلا بگید مثلا اصلا اصرار ندارم، نه اگر گزینه به ذهن کسی میرسه، منم میگم دیگه این یک سوالی، بریم از دنیای اسلام بپرسیم، یه آقا شما برای این یه جواب پیدا کن، اشکال نداره که یه جواب بگو که این معنا رو برایش صادق کنیم. یه جواب همین جوابیه که به ذهن ما میرسه که بگیم آقا در این یوم اتفاقی که افتاده امتداد صدور حکم و تفسیر کتاب اتفاق افتاده، چون این موضوع امتداد دار شده دین دیگه قابل تحریف نیست. چرا؟ چون حتما یه کسی هست که نذاره تفسیر واقعیش از بین بره، چون یکی هست که مثل رسول میتونه امتداد بده تفسیر کتاب و حکم کتابو، قابلیت انحرافش و تحریفش به طور میشه یه عده رو منحرف کردا، ولی چون یه جریانی وجود داره که کتابو تفسیر میکنه، اصل دینو نمیشه تحریف کرد، چون یه جریان تفسیری براش وجود داره. میتونی یه کاری کنی آقای چیچیان منحرف بشه ها، ولی چون یه گروهی وجود دارن، یه عده‌ای وجود دارن که تفسیر رو ادامه میدن، از منحرف کردن اصل دین دیگه مایوس میشی، دیگه اتفاق چیز نمیفته. اتفاق یهود و نصارا نمیفته. چرا؟ چون یه جریانی که کتابو دائم تفسیر میکنه وجود داره، لذا اونجا یعصه واقعا به وجود میاد. شما کافران مایوس نمیشن از منحرف کردن مسلمانان، اما مایوس میشن از منحرف کردن دین، چون جریان تفسیر دین زنده در کنار دین وجود داره. این یه احتمال دیگه. آقا هرچی از تو این آیه یک جریان مستمری از دین، تفسیر کتاب، اقامه کتاب و صدور حکم به وجود میاد که شما اصل دین رو نمیتونی باش دیگه کاری کنی. حالا میتونی کاری کنی مردم سراغش نرن، اشکال این دیگه یأس از دین نمیشه. این یعنی اونجوری میشه، میشه کافرای مایوس میشن از دین، ولی میرن رو چی متمرکز میشن؟ رو منحرف کردن مردم. اشکال نداره، با آیم میخوره. حالا اینو داشته باشین. این احتمال رو داشته باشین، یه احتمال. بیایم یه دو سه صفحه جلوتر در همین سوره مبارکه مائده، من یه بار دیگه دعوت میکنم به اندیشمندان جهان اسلامو و آدمایی که بدون هیچ پیشتاوری میخوان آیه بخونن، بیایم با هم دیگه آیه 56 رو بخونیم. آیه 56 سوره مبارکه مائده رو بخونیم. آیه صراحتن داره میگه انما ولیکم الله، انما حصر داره دیگه، یعنی قطع و یقین ولی شما. انما ولیکم، چون ولیو آفرین، این ولیو میشه مبتدا، الله و رسول و جمله بعدی میشه خبر، انما هم حصر میاره، یعنی ولی شما این است و جز این نیست. یا من تازه مسلمانم دیگه، اونجا که به نظرم میرسه جریان رسالت امتداد پیدا میکنه که چون تفسیر کتاب ادامه پیدا میکنه، در نتیجه این قابل تشخیص. حالا اینم نه، اونو نگر دارم، تردیدایی دارم در موردش، میگم اشکال نداره، همچنان دارم به اون موضوع فکر میکنم. بالاخره سوره رو میام جلوتر، میرسم به این آیه، میگه این است و جز این نیست که ولی شما الله هست و رسول او، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. این است و جز این نیست که ولی شما خداست و رسولش و مؤمنانی که اقامه صلات کردن و ایتاء زکات کردن در حالی که در رکوع بودن. آیه مسلمون، بعد من به این آیه عمل کنم دیگه، یعنی من غیر از خدا و رسولش و مؤمنینی که اینگونی هستند را نباید ولی بگیرم. یه تصریح داره آیه دیگه، انما داره دیگه، دیگه نمیتونم با این آیه بازی کنم که، یعنی من باید برم بگردم ببینم مصداق این آیه کیه دیگه. بالاخره یه حد اقلش اینه دیگه، میگم آقا من تاریخم بلد نیستم، ولی یقین میدونم در تاریخ وقتی رفتم گشتم فقط باید کسانی رو که مصداق این آیه هستن ولی بگیرم، حق ندارم غیر از اینو ولی بگیرم. چون دقیقا در ادامه میفرماید و من یتولل الله و رسوله و الذین آمنو، بعد دیگه جوابشو نگفته، جواب شرطو نگفته، به جاش مخالفش گفته، میگفته فان حزب الله هم الغالبون، یعنی اونا هم الغالبون نیستن، هم ساقرون یا هم زالون، یعنی مبادا کسی روی گردان شود از ولایت الله و رسول و این الذین آمنوها. خیلی خوب آقایان جامعه اسلامی، این آیه رو میخوایم عمل کنیم دیگه، حق نداریم ولی غیر از این الذین آمنو بگیریم. این الذین آمنو کیه؟ آیا جامعه اسلامی اجازه دارد کسی را به ولایت بگیرد که مصداق این آیه نیست؟ نمیتونه بگیره که، چون آیه حصر داره دیگه. پس یقیناً و قطعاً بعد رسول خدا اگر مؤمنین بخواهند به قرآن عمل کنند باید چنین شخصی را ولی بگیرند. آیا اجازه دارند بگن دور هم جمع شدیم و با هم ولی انتخاب کردیم؟ اجازه ندارن، چون آیه اجازه نداده، آیه ولی رو تعیین کرده، شاخصه ولی رو گفته. شما نمیتونید بگید هر کی رو اجماع کردیم ولی میشه، هم حق ندارید هم چرتی بزنید، اجماع شما ولایت نمیآورد.
اصلا فلسفه اجماع بر ولایت فلسفه غلطیه. چرا؟ چون آیه ولایت رو تعریف کرده، شما حق نداری با اجماع ولی تعیین کنی. والسلام. حالا مصداقش هر کی که میخواد باشه. ببین مبنای ولایت، اصلا داریم در مورد مبناش حرف میزنی. نه دیگه، میگم کسانی که دیگه، میگم هر کی رو میخوای ولی بذاری باید مصداق این عبارت باشه. نمیتونی بگی هر کی رو اجماع کردیم ولی باشه دیگه. منم میگم اصلا کاری به مصداق نداشتم، میگم کسانی که دیگه، منم میگم کسانی که مصداق این آیه باشن. من اصلا کاری ندارم به اینکه مصداقش کیه و مصداقهاش کیان. میگم شما نمیتونی بگی ما اجماع کردیم بر ولایت یه نفر، نه اون یه نفر باید مصداق این آیه باشه. حرفم اینه. ببین میخوام بگم اجماع شما تعیین کننده یه ولی نیست، خدا برای ولی شاخص قرار داده. اشکال نداره معنیش کنیم. من اصلا نمیخوام بگم چون تازه مسلمانم نمیخوام بگم شکل خاصی داره. بریم معنیش کنیم. معنی کنیم ممکنه خیلی کار سخت بشه، چون ممکنه خیلی این دایره برم بیرون، چه این که ممکنم شاید بعد برم. بیم به قول شما معنیش کنیم، زکات میده در حالی که راکعه. نه اصلا ببین خیالت راحت، من خودم از مصداق فعلا خالی کردم، آزاد آزادم. میگم بیا فکر کن اولین بار داریم آیه رو میخونیم دیگه، بالاخره باید بریم این آیه عمل کنیم دیگه، از کجا بریم اینو در بیاریم؟ بله چیکار کنیم این آیه رو؟ چجوری به این آیه عمل کنیم؟ نکته اول، ظاهر قرآنی که کسی نمیتونه نفی کنه، که نمیتونی بگی این شکل ظاهری نداره که. پس احتمالاً یه کسایی بودن که رو در حال رکوع زکات دادن دیگه. این چون نمیتونی شما آیه ای رو به انقدر معنایی معنی کنی که ظاهرشو نفی کنی، که چون اگه ظاهر قرآن رو بذاری که همه چی میرزی سوال. پس احتمالاً در تاریخ اسلام یه کسایی بودن که در رکوعشون زکات دادن دیگه، بعد اینجوری باشه دیگه. خب بریم تو تاریخ بگردیم ببینیم تاریخ چند نفر رو گفته که در رکوعشون زکات دادن. کاری نداره که، بریم در دنیای اسلام بگردیم هر چی مصداق گفتن جمع آوری کنیم. تو کل مصادیقی که آوردن دو تا مصداق نگفته. کاری نداره ها، یکی بره بگرد، یه گشت تاریخی باید بزنیم دیگه، بریم به لحاظ تاریخی بگردیم که آقا برای این چند نفر رو به عنوان چند نفر رو ذکر کردن. بالاخره بعد تو منابع دو نفر رو ذکر کنم بگن آقا این کارو کردن، چهار نفر بودن این کارو کردن. اشکال نداره، من بازم هنوز اصلا تعصب ندارم. ببینیم چند نفر رو گفتن، یا به کسی اشاره نکردن در منابع، یا اگر اشاره کردن یه نفر رو ذکر کردن. جایی نداریم بگم مثلا سلمان هم این کارو کرد. آره دیگه، احتمال داره که اینم بگیم دیگه. علل قاعده دیگه. بله خیلی خوب، اشکال نداره، منم که تعصب ندارم. به لحاظ تاریخی به قول شما یه کسایی بودن که آقا نه اصلا به قول شما آقا نقل شده در برخی از تواریخ نقل شده که بعضیا این کارو خیلی هم انجام دادن، یعنی واقعا هم شد انجام هم دادن. به قول شما بعد از نزول آیه برای اینکه در زمره آیه باشن این کارو انجام دادن. اشکال نداره. آقا شنیدیم که یه الذین آمنوهای پس بودن که به این عمل کردن. خیلی اینم جان یه کاری کن صدا تو بشنوی. باید دکمش رو باید بزن. جانم بگو.
اگر
حالا الان میدونی که نکتش اینه، اصلا این حالا بر اساس تفکر شیعه این آیه میخواد ولایت خود امیرالمومنین رو ثابت کنه و به همین استنادم اهل بیت در مورد نسبت، آره، به همین دلیلم بقیه اهل بیت خودشونو در مقام ولایت قرار نمیدن. وقتی شما میرید امیرالمومنین میخواین خطاب بکنید اجازه نمیدن. این آیه رو شیعه معتقد به یه حسیه درش، حتی عادت شما درد نکنه، حتی میگن معرف شخص امیرالمومنینه، میخواد اصل وصایت رو بگه. بعد دیگه اهل بیت جای امیرالمومنین نیستن، این یه ادبی هم دارن در اهل بیت، نمیگن ما جای اونیم، ما حالا از این بر میگیم ولایت دارن ها، ولایتشون به یه قاعده دیگه میشه، آیه اولل امر. این آیه اتفاقا شیعه معتقد به یه حسره، میخواد دیگه یه شخص رو داره معرفی میکنه، خود اون یه شخص رو معرفی کنه ولی با ویژگی گفته. برای بقیه اهل بیت اون آیه اولل امر مبنای امتداد این صاحبان امر میشه. اینجا در واقع یه نظام ولایت یه نفر رو داره توضیح میده. حالا چرا به صفت الذین آورده؟ شیعه میگه خاطر اینکه میخواد بگه این شاخصه اینه، هر کی توی این شاخصه رفت، که بعد میگن یه نفر در زمان پیامبر در این شاخصه رفته، یعنی میخواد اون یکی رو ثابت کنه. شیعه امتداد اهل بیت رو به قاعده دیگری از این ماجرا میگیره. حالا البته اینم حالا به اون بیانی که برادرمون گفتن بعدن قابلیت معنای صرف ظاهری هم داره دیگه، چون آیه که فقط دلالت بر ظاهر نداره، دلالت بر معنا هم داره، اون معنا میتونه بسته مستاق هم پیدا بکنه، اشکال هم نداره جان. ولی که انما ولیکم الله و رسول دیگه ولایت دیگه، این کلمه ولایت دیگه، ولایت در قرآن معلومه، چون میگه آیه داریم دیگه، الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. یعنی کلمه ولایت بعد یتولا در قرآن معنیش معنای تبعیت کردن یا روی گردان شدن، رو کردن یا برگردوندن. اینم که معنی ولایت با عرف قرآن میشه تبعیت، یعنی در ولایت موضوع تبعیت اومده. اینم که معنی قرآنیه، کاری هم نداره. بله دیگه، سرپرستی. خب اینم پس ببینید نکتهش اینه، مبنا حرفم سر اینه، مبنای انتخاب اجماع دیگه نیست. من باید برم کشف کنم این الذین آمنو رو دیگه، نمیتونم اجماع کنم که مثل اینکه اول، چون نها کنین اینجوری میشه، میگیم که بعد پیامبر کیو انتخاب کردیم با چه مبنی؟ الان بس مبنایی یا هنوز مستاق نیست، با چه مبنایی؟ میگیم آقا اجماع کردیم. میگیم خب مگه خدا ولایت رو با اجماع تعیین کرده؟ حالا اولی رو اجماع کردیم، دومی رو چیکار کردیم؟ میگیم که نسب کردیم، که میگیم که این که اشکال نداره، میگیم اگه سر کشفش هم اجماع کردیم قبول، میگیم نشستیم اجماع نکردیم، اگرچه خودشون میگن اجماع، اجماع نکردیم، رفتیم کشف کردیم این شاخصه رو کی داره؟ میگیم خب دومی رو چجوری این کارو کردیم؟ که نسب کردیم، که سومی رو دیگه چجوری این کار کردیم؟ اون دیگه هیئت گذاشتیم، اون دیگه تصریح داریم که خلیفه سوم این کار نکرده که. خب این سوال رو باید جواب بدیم، ما با چه من چجوری بر اساس این آیه داریم زندگی میکنیم؟ اصلا من اصلا از جز برادران اهل سنتم، یه سوال درون گفتمانی که میتونم از خودمون بپرسم که یا آقا ما در اهل سنت با چه مبنایی اینا رو انتخاب کردیم؟ آیه که داره قاعده ولایت رو تعیین میکنه دیگه، ما چه مبنایی رو از کجا مبنا رو اخذ کردیم؟ ما چه جوری گفتیم؟ اجماع کردیم، که اجماع که شرط نیست اینجا، که اینجا نسبه، بعد کشف کنیم، میگیم نه آقا اون موقع کشف بوده، در واقع ما کشف کردیم. میگیم خیر، تازه اگه بگیم کشف، من یه جمله دیگه دارم که حالا بعدش میگم. میگیم خیلی خب، اولی رو کشف کردیم، دومی سومی رو چه جوری چیز کردیم؟ اونجا چه جوری این کارو کردیم؟ قاعدمون چی بوده؟ حالا نه، حالا حالا فرض میکنیم کشف کردیم، مورد اول رو کشف کردیم، آقا بلاز تاریخی بگیم خیلی خوب. اگر مصادیق بیش از یک مورد باشن، به قول همین نکته‌ای که آقای خدابندلو گفتن، آقا در تاریخ یا همون زمان در زمان رسول خدا 5 نفر بودن به این آیه عمل کردن، بعضی ها از قبلش بعضی ها از بعدش، بالاخره عمل کردن به این آیه، عمل بر ما مشتبه شد، 5 نفر بودن به این عمل کردن. خب من باید چیکار کنم؟ من باید بین اون 5 نفر، میگید کشف دیگه، میگید اجماع نه دیگه، کشف. خب من باید بقیه شاخص های الذین آمنو رو برم بخونم دیگه و بین اون 5 نفر بگم کدومشون دقیقا اونه، باید این کار رو بکنم دیگه. آقا بریم بقیه الذین آمنو رو پس بخونیم، الذین آمنوی براعت هم بخونیم، الذین آمنوی انفال هم بخونیم، الذین آمنوی آل عمران هم بخونیم، ببین بعد به همه اونا تطبیق کنه دیگه، کاری نداره. پس مسلمان ها بعد این شاخصه رو میچیدن، افرادی رو انتخاب میکنن که به همه الذین آمنو ها بخوره، چون ولی شما الذین آمنوی که این کارو میکنه. شما میگید آقا جان من 5 تا الذین آمنوی یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون دارم، 5 تا دارم در تاریخ، میگیم سلمنا، امر مشتبه شده دیگه، باز بعد با قرآن جوابشو بدم دیگه، نمیتونم بگم اجماع که، چون شما گفتی کشف دیگه، سلمنا قبول کردیم، حالا تو کشف امر مشتبه شده، 5 تا شدن، چیکار کنیم؟ همه الذین آمنوی قرآن در بیار فهرست کن بگو کدوم یک از این 5 تا مصداق شما به این الذین آمنو بیشتر میخوره دیگه، نمیتونی که اینو زیر ازیرش در بری که، چون گفتی کشف دیگه، قبول کردیم، خیلی هم حرف خوبیه، آفرین. آقا کدوم یکی از این مصادیق به تمام الذین آمنو میخوره؟ ما الذین آمنوی براعت رو داریم، الذین آمنوی انفال جنگیدن رو داریم، الذین آمنوی سوره آل عمران برای جنگ احد رو داریم، الذین آمنوی بدر رو داریم، اوه دلتون بخواد دیگه، الذین آمنوی هجرت رو داریم، الذین آمنوی ابلاغ رو داریم، کاری نداره فهرست کنی، به همش باید بخوره دیگه جانم. نه مثلا این دیگه، نه بالاخره من طبق این آیه باید برم مصداق این آیه رو پیدا کنم. آخه خیلی خوب یه عده شدن، چیکار کنم؟ خب ناشه خب نه چیکارش کنم؟ چیکار میخوام بکنم؟ ولایتشون یعنی چی؟ اشکال نداره ولایت جمع باشه، حداقل ولایت جمع رو قبول میکردیم، خب اون کارم که نکردیم که، باشه اشکال نداره ولایت اون 5 نفر، ما که ولایت 5 نفر هم نکردیم که. آخه باشه میگه آقا 5 نفر مصداقشن، ولایت هر 5 تا با هم، اینم یه ایده است دیگه. خب ما که این کارم نکردیم، ما که همه مصادیق اینا نچیدیم قبول کنیم که، همه مصادیق اینا میذاشتیم با هم این کارو میکردیم، همه این 5 تا بر شما ولایت دارن، این کارم نکردیم، این کارم میکردیم خوب بود. میدونی چرا؟ چون اصل ماجرایی که اتفاق افتاده انحراف از مبناست، نه مشکل در مصداق. ما مشکلمون انحراف از مبناه، نه مصداق. اشکال نداره مبنا رو قرار میدیم این آیه و همه الذین آمنوهایی که به این میخورن قبوله، همونو میذاشتیم، همونم میذاشتیم فرق میکرد، ما این کارم نکردیم که. آخه خب از کدوم اساس این کارو کردیم؟ پس حالا ایشون یه حالت میگیم که آقا 5 نفر با هم ولایت دارن، حالا اینم بماند دیگه، حالا اون 5 نفرم بینشون باید به همین آیه عمل کنن دیگه، پس باید اونی رو که مؤمن میدونن بر خودشون ولایت بدن. حالا دیگه مشکل اون 5 نفر، اون 5 نفر اون یعنی حرف شما میگه اون تو هم اون فقط اون 5 نفر دور هم نشستن، بالاخره اون 5 تا باید به این آیه عمل کنن دیگه، پس باید یه ولایتی بر خودشون قبول کنن دیگه. نه چه جوری؟ اون وجوه دیگر از کجا آوردن؟ نه آقا شاخص داریم دیگه، نه آقا ما الان من فقط قرآن دارم دیگه، من یه بچه مسلمون قرآنم، برای من چیز نیار، اگه قراره برای من روایت بیاری بذار من قدیرم بیارم، آقا اگه قرار باشه روایت رو وارد کنیم بذار پس روایته. خب آقا اگر قراره به سند استناد کنی پس بذار منم به روایت استناد کنم. خب نه خالی و ذهنم. نه نه عرفتون بود. نه آقا آقا من با همین مسئله مشکل دارم. حق نداشتی مبانی خودتو بیاری. اصلا من همه دعوام اینه، من اصلا همه مشکلم اینه، میگم مثلا مصداقو ولش کن. من قبول میکنم در مصداق اشتباه کنی، ولی بهت اجازه نمیدم شاخصا رو عوض کنی. این دیگه میشه اجتهاد در مقابل نص. میخوام بگم همه مشکلم همینه. مشکل اولا در مصداق نیست، مشکل اولا در اینه که نص داریم که شاخصه چیه. من شاخصای دیگه‌ای وارد کردم. چرا شاخصای دیگه وارد کردی؟ یه چه دلیلی وارد؟ مگه خدا گفته بوده؟ نه باشه شاخصای دیگه که سن وارد کردی. همین خودت گفتی دیگه. سن مگه خدا سن گفت؟ شاخص گفته به من سن. این همه حرفم اینه که تو می اصلا واقعا اولا مشکل مصداق نیستا. تو کل دنیای اسلام مشکل سر مبناه. چون اگر اصلا یه بارم من تو این جلسه گفتم اصلا منم اهل سنت الان میخوام به قرآن عمل کنم، الان میخوام عمل کنم، حق ندارم ولایت رو بدم دست سن که شاخصه دارم دیگه. بابا بگرم دنبال شاخصه دیگه. ببین اصلا فکر کنم اصلا برای تاریخ من یهو مسلمو شدم دیگه، من میخوام عمل کنم دیگه. همه مشکل اون موقع بعد پیامبرم تغییر شاخصه. شاخص رو حق نداشتیم عوض کنیم. تهش میگه آقا من در تعیین مصداق اشتباه کردم. میگم اگر اشتباه میکردی در تعیین مصداق خدا میبخشید. اصلا در دنیای اسلام مشکلی پیش نمیومد، خدا جبرانش میکرد. ولی تو شاخص رو عوض کردی. چرا شاخص رو عوض کردی؟ این که دیگه نسته که. به چه حقی شاخص رو عوض کردی؟ شاخص الذین آمنو بودن. تو باید میگفتی آقا من الذین آمنو شاخصمه. حق نداشتی یه عنوان دیگه بیاری. خدا مبنا قرار نداده بوده سن و کبر و اینا رو. چرا شاخص قرار دادی؟ من میخوام بگم اصل بدبختیمون اینه. واقعا اول مصداق نیست. اول اینه که حکم کتابو چرخوندیم. یه چیز دیگه ای رو مبنا قرار دادیم. آقا نکنیم کار دیگه. مگه نمیگیم قرآن؟ حداقل شاخص رو از قرآن بگیریم. بعد بگو من در مصداق به این دلیل اشتباه کردم. میگم بابا دمت گرم، اشکال نداره. خدا خیرت بده. اشتباه میکنه آدم، اشکال نداره که. اشکال نداره یعنی که اگر واقعا قصور چیز نکرده باشه اشکال خدا میبخشه، خدا هم خیرت بده. شاخص رو بگیم چیه دیگه؟ آخه این چه کجا شاخص اینه؟ یه فهرست الذین آمنوشو بچینیم دیگه. نه آدما، خب من به یه روایت دیگه آیه رو اینجوری معنی میکنم، میگم ولایت برای همون آدمایی بود که اینجوری بودن. درسته مردم اونها رو در مقام ولایت قرار ندادن، مردم قرار ندادن، ولی اون بود کارش هم کرد، اجازه هم نداد دین منحرف بشه. اون اجازه نداد دین منحرف بشه. روایت سالمی از دین تا به امروز رسیده. آفرین. من میگم یک روایت درست از این کتاب الان وجود داره، برای همینم مأیوس شدن کافرا. خب بذار صوتت رو بس کن پس. بذار این برسه صدات بیاد، چون بحثمون من دیگه نمیتونم جمعه رو تکرار کنم. بگو. قرآن درست.
خب روایت من
نه اینجوریه نگاه. نه این شکلیه. اگر این جوریه، یه کتابی هست و فکر کن رسول خدا هست. آره من میخوام بگم فکر کن شما رسول خدا هست. هر چقدر تفسیر دیگری از این ارائه بدی، یعنی در مردم انحراف ایجاد کنی، چون رسول خدا هست و روایت سالم اینو میتونه ارائه بده، اصل دین همچنان حفظ میشه. حفظ میشه دیگه، ولی شما عوض کنید. اگر الیومو بگیرم امتداد رسول خدا که معلم کتابه و بگم اون جریان همچنان باقی است، شاید من روایت دیگه ارائه بدم، ولی روایت واقعی و درستش همچنان هست. نه باشه، نه پس روایت درستش موجوده، میخوام بگم اصلشو نمیتونه عوض کنه. از دین مایوس میشه، از شما مایوس نمیشه. ببین کافرا از ما مسلمونا مایوس نیستن، شیطان از من و شما مایوس نیست، اما از اصل دین مایوسه، چون اونو نمیتونه کاری کنه، چون روایت سالمش تا قیامت هست. آفرین، روایت سالمش هم هست، هست بالاخره. نه دیگه، من برداشتم از الیام اینه. شما اگه یه چیز دیگه میگی پس بگو چجوری الیام محقق میشه. آره دیگه، برای همین من میگم حتما باید این ولایت امتداد پیدا کنه تا امام معصوم. چرا هست دیگه؟ نه قیاب داره، نه که این روایت نیست. من به اون روایت مراجعه نمی کنم، نمیتونی بگی نیست. نه نه، همچنان دین روایت سالمشو داره، فرقی نمی کنه. مثل که من مراجعه نکردم، مثل که فکر کن امامو به جای قیاب بکن تو زندان، امامو اصلا بکن تو زندان، فکر کن امامم حاضره، ظاهرم هست ولی در زندانه، کسی بهش مراجعه نمی کنه. اصل دین هنوز منحرف نمیشه، چون روایت سالمش هست، زندان هست، ما بهش مراجعه نمی کنی. نه چرا؟ اگر امام نبود من میتونستم اصلا روایتش رو عوض کنم. چرا؟ ببین یه حرف داری میزنی ما، به جمله من دقت کن. من میگم که اگر امام نباشه اصلش رو میتونم منحرف کنم. الان کافره اصلش رو نمیتونه بکنه، میتونه یه کار کنه در دسترس مردم قرار نگیره. اشکال نداره دیگه، به این میگن انحراف ایجاد کردن در من و شما، نه انحراف در دین. این دارم میگم دقت کن به این عبارت، یأس من دینه کن. نه 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 اینجوری نیست، نه اینجوری نیست. دو تا ساحت داره، حفظ اصلش، انتقالش، دو تاست. من میگم اون کافره اصلش دیگه نمیتونه کاری کنه، اما میتونه یه کاری کنی به شما نرسه. نه چرا فایده نداره، چون یه روزی من میتونم برگردم بهش. اگه بدونم، ببین اگه بدونم جریان، نه من میدونم کافی نیست. برای چی کافی نیست؟ آفرین آفرین، برای هدایت شما. منم نگفتم هدایت شما با این کافیه، چون بازگشت شما رو میخواد، ولی دیگه اصل دین سالمش همیشه موجوده. میدونی یعنی هر زمان تا قیامت شما برگردی اصلش وجود داره. میخوام بگم یعنی امکان هدایت شما تا روز قیامت هست، چون ممکنه برت گردونم. اما اگر روایت اصلی نبود میتونست این جریان برای همیشه تموم بشه. حرفم اینه، امکان هدایتش هست، امکان هدایتش هست، امکانش هست دیگه، به همیشه این امکان برقراره. برای همین دینت داره حفظ میشه، دین یعنی منبع دینت داره حفظ میشه. حالا کفر تنها کاری که میتونه بکنه نذاره شما بهش مراجعه کنی. بله شما مراجعه نکنی برای هدایتت کافی نیست، قبول داریم، ما که نگفتیم هدایتت محقق شد. جان آها،
که
حالا آقای دکتر ایشون هم سوال داشت. آقای دکتر ایشون هم سوالش رو پرسه. شما الان میکروفون به دکتر بدید یه موضوع منحرف نمیشه. پس باید یه چیزی باشه میکروفون رو بدید دستش. نه خواهی سلوات بفرستید. خب بگو سوالتو من بگم. چه فرق میکنه؟ خب الان فرقش اینه، اگر منبع اصلا نباشه شما رو به چی ارجاع بدم که هدایت بشی؟ چی؟ چرا خوردی میکروفونو؟ بذار جملهشو بگه. آره خب بعد روشنش کن. اگر اون منبع و تفسیر درستش اصلا نباشه من به چی تو رو ارجاع بدم که هدایتت کنم؟ خیلی خب الان جواب سوال منو بده. اگه منبع اصلا نباشه و تفسیر درستش هم در دسترس نباشه به چی تو رو ارجاع بدم که هدایتت کنم؟ بزن اونو. به هیچ کاری نمیتونم بکنم. حالا اگه منبع باشه خب تفسیر درستش هم باشه ولی در دسترس نباشه، درسته؟ من یه چیزی هست که بتونم لایه های غفلت رو بزنم کنار تو رو به اون ارجاع بدم بالاخره. خیلی این دوتا حالت فرق میکنه. نه ببین بالاخره وجود داره. خیلی این دوتا حالت فرق میکنه. تو حالتی که نتونید نه خیلی دشواره. ببین وقتی نیست اصلا نمیتونم کاری کنم. وقتی نیست من اصلا نمیتونم کاری کنم. آخه چجوری تو میگی هیچ فرقی با هم دیگه نداره؟ مگه میشه فرق نداشته باشه؟ وقتی اصل منبع نباشه من محاله بتونم کاری کنم. وقتی اصل منبع وجود داره دشواره. دشواره با محاله خیلی فرق میکنه. تو داری دشوار و کل عدم میگیری. وقتی منبع نیست محاله بتونی کاری کنی، تو منبعی نیست. ولی وقتی منبع و روایت درستش هست ولی در دسترس نیست دیگه محال نیست. باز نزدیکی به محال با محال فرق میکنه. ببین خیلی با هم فرق میکنه. مثل انحراف معیار 0 و 1. انحراف معیار 0 و 1 با 1 تا 2 خیلی فرق میکنه. 0 با 1 خیلی فرق میکنه. وقتی منبعت از بین رفته باشه امکان هدایت دیگه نیست. ولی وقتی تو میگی ببین من منبع و روایت درستشو دارم در دسترس نیست، محال دیگه نیست هدایت. برای همینم میگه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، از این که بتونن منبع و از بین ببرن دیگه ناامید شدن، دیگه نمیتونن منبع و از بین ببرن. جان آب به اون بگو که صدات بهتر شنیده باشه.
Thank you.
حالا دیگه، حالا به قول شما واقعا الان هم نگیم برگردیم صدر اسلام، اگر اون جریان وجود داشته که واقعا خارج از دسترس هم نبوده خدا وکیلی. حالا ما الان داریم این حالت، ما داریم بدترین حالت ممکنش هم تحلیل میکنیم، وگرنه که در تاریخ اسلام که از دسترس خارج هم نبوده خدا وکیلی. که این بگو تا آفرین. حالا فکر کن 1400 سال این وسط نمی اومد، 1400 سال بعد نسخه کاملش می اومد دیگه، درسته؟ فکر کن این اتفاق می افتاد، همین حرف شما. 1400 سال مثل کتابای آسمانی قبلی دیگه، چه کاری قرآن اون زمان نازل کنیم؟ سب کنیم 1400 سال بعد قرآن رو نازل کنیم، درست؟ خیلی خب، اون یه دونه همون قبلیت، یه چیز جدیدیه همون دیگه، خدا خیرت بده. من حرفتو قبول میکنم دیگه، من میگم اصلا به قول شما فکر کن 1400 سال قرآن اومده مردم ولش کردن، 1400 سال بعد میخواد دوباره بیاد، همین حرف شما درسته؟ بالاخره معلم کتاب 1400 سال بعد میخواد یا نمیخواد؟ میخواد، مفسر میخواد دیگه. بالاخره اون موقع برای اینکه ولی انتخاب بکنم باید با شاخص همین انتخاب بکنم یا نکنم؟ باید بکنم دیگه. باز در اصل حرف من و شما فرق ایجاد نمی کنه که چی؟ نه اشکال نه، ببین اصلا اصل موضوع که دسترس نبود که، اصل موضوع این بود که شما وقتی یه کتابی داری که براش معلمی و ولایتی قائلی، طبق شاخصی همین باید تعیین کنی دیگه. اصل مدعای ما اینه، چه اون موقع چه 1400 سال بعد باید همین کارو بکنی دیگه، فرق نمی کنه که. تاش اینه که شما میخوای بگی آقا بعد از امیرالمومنین امام نداشتیم، الان امام جدید میخواد بیاد برای کتاب دوباره دیگه، آخرش میخوای اینو بگی. من میگم باشه، هر زمان میخوای ولایتی قائل بشی برای اینکه این کتابو باش زندگی کنی، باید دنبال الذین آمنو یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون بگردی دیگه. چی؟ نه باز کن بگی برادر. خیلی خوب، الان هم حرف سر اینه دیگه. شما میگی باشه به جای غیبت بذاریم نبودن امام، خوبه؟ من اصلا بحثی ندارم فعلا با این که، اصلا من مدعای من در این ماجرا که کاری به غیبت نداره فعلا که. من میگم اصلا فکر کن در 800 سال، سال 800 اصلا، خوبه؟ زمان غیبت، همین الان دیگه زمان غیبت. من برای اولین بار به این کتاب رسیدم یا نرسیدم؟ رسیدم. میخوام به آیه 56 رو مائده عمل بکنم یا نکنم؟ بعد الذین، این الذین آمنوا رو پیدا کنم دیگه. خیلی خب، بگرد پیدا کنم. اصلا کاری ندارم که. من میگم بگردیم پیدا کنیم. بیا بگردیم در بین الذین آمنوهایی که الان روی زمینن، مصداق اینو پیدا کنیم. چاره ای نداریم که. من میخوام بگم ببین در هر زمانی بعد میگشتیم اینو پیدا میکردیم. خیلی خب، پیدا نمیشد، بعد نزدیکترین آدم به اینو پیدا میکردیم دیگه. باز نمیتونستی بگی اجماع، باز نمیتونستی بگی هر کی سلطان شد سلطان شد، هر کی پادشاه شد پادشاه شد. این باز اینو نمیتونی بگی. اصلا من برای همین میگم اصرار رو مستاق ندارم. اصلا فکر کن همین الان غیبت اتفاق افتاده، اصلا من و شما هم تازه مسلمانیم، نمیدونیم امام غایب داریم، خوبه؟ اصلا همین امروز من مسلمان شدم، برای اولین بار اومدم، میخوام به این آیه عمل کنم، نمیدونم امام غایب وجود داره. اشکال نداره که، میخوام به این آیه عمل کنم دیگه. بعد دنبال این الذین آمنوه بگردم یا نه؟ خیلی خب، بگردیم پیداش کنیم. یا امام زمان رو پیدا میکنیم یا اشبه به امام زمان رو بعد پیدا کنیم دیگه. از این حالتی خارج نیست که میتونیم اجماع کنیم، میتونیم شاخصه رو خودمون بذاریم. الان هم چالش دنیای اسلام همینه. میگم آقا باشه، شما باید بری اشبه رو پیدا کنی دیگه. نمیتونی بگی هر کی رو پیدا میکنم که، نمیتونی بگی که جناب مثلا سلمان رو پیدا میکنم یا بن سلمان رو پیدا میکنم که، نمیتونی که اینو بگی که. باید در اصل این شاخصه ها پیدا کنی دیگه. اشبه آدم ها به این الذین آمنوا رو باید پیدا کنی. بسم الله، بریم پیدا کنی. ببین من اصلا برای همین دارم میگم واقعا نمیخوام با این جواب همه سوالای شیعه رو بدم و اهل سنت رو، که میخوام یه آیه ای رو چالش کنم، بگم ای کسانی که ایمان آورده اید، آی دنیای اسلام، به این آیه چجوری عمل میکنیم ماها؟ و اگه اون موقع زمان پیامبر بودیم چجوری بهش عمل میکردیم؟ این دوتا سوال. حالا شما میخواید بگید این همه سال امامی نبوده، میگم باشه من اصلا مشکلی ندارم، یعنی نه که مشکلی ندارم، من تازه مسلمانم، اصلا من نمیدونم تو تاریخ چه خبره، اصلا من نمیدونم امام غایب داریم، من که نمیدونم، که به این آیه که میخوام عمل بکنم که باید دنبال این آدمه که بگردم، که اگر بخوام دنبال این آدم بگردم باید بگردم اینو پیداش بکنم، نمیشه که این آدمه و ولایتش نباشه، که میگه آقا گشتم پیدا نکردم. اولا خود بمان، اینو پرانتزی میگم، ما خدا وکیلی کسی هم نگشت و بگه پیدا نکردم، انصاف بدیم، چی واقعا این آیه انقدر براش مهم شد که بگرده و بگه و این ولی رو پیدا نکردم؟ خدا وکیلی ما که نگشتیم، که ما اصلا کار نداشتیم این الذین آمنوا رو پیدا کنیم، شاید اگر میگشتیم پیداش میکردیم، این همه آدم که رفتن با امام زمان ملاقات کردن، شاید واقعا دنبال این آیه گشتن که پیداش کردن. چرا ما میگیم پیدا نمیکنیم؟ کسی واقعا دنبال این آیه میگرده که بگه پیدا نمیکنم؟ این که بماند یه نقدی بین خودمون، که خدا وکیلی بین ماها کی دنبال این گشت و بگه پیدا نکردم؟ حالا فرض میگیریم، فرض محال که محال نیست، آقا من دنبالش میگشتم پیدا نکردم، میگیم سلم نا اشبهش رو باید بذاری دیگه، دیگه نمیتونی ابعدو بذاری، که چون شاخصه هایی که تو نمیتونستی بدی، که شبیه ترین به اینو باید بذاری دیگه، خب انصاف داشته باش، شبیه ترین به اینو بذار. چرا این شاخصه ها مبنا نیست در دنیای اسلام؟ اصلا چرا این شاخصه ها مبنا نیست؟ چالش الان اینه، اصلا این شاخصه هم نیست و بقیه الذین آمنوا نیستن، اصلا این همه اولوالامر خدا توضیح داده، چرا الان شاخصه دنیای اسلام نیست؟ من میگم روح قدیر وجود نداره، اصلا مصداقش هم ول کن، تاریخش هم ول کن، روح قدیر این بوده که امتداد جریان رسول برای فهم دین و جریان حاکمیت دین لازم است. این روح ماجرا که شاخص هم براش قرار دادن اصلا نیست در دنیای اسلام. من میگم بیا بریم مصداقی که تو میگی اصلا، ولی تو این شاخصها رو قبول کن، تو بگو من با این شاخصها گشتم، این مصداق از همه بهتره. یه بار در زمان رسول خدا جواب سوال بده، یه بارم الان جواب سوال بده، اشکال نداره بگر تو جواب بده، من قبول میکنم باور کن، ولی این شاخص الان واقعا الان در دنیای اسلام این شاخصه؟ مشکل اینه که این شاخص نیست اصلا. جانم آقای سمان بگین که تا یه 5 دقیقه دیگه جلسه رو می‌خواستیم کوتاه حرف بزنیم تا 9 25 دقیقه از کوپنمون رد شه. نمیدونم چون من فقط دارم با قرآن کار میکنم، نمیدونم برای این دین و این روایت اینطوری میفهمم، اونو نمیدونم چون حداقل میدونم کتاباشون ارتقا پیدا کرده آخه، پس اکمل تو نمیتونستن واسه شون بگن، چون کتابشون ارتقا پیدا کرده، من چون به ختم این کتاب اعتقاد دارم اکمل تو داره معنا پیدا میکنه، شاید واقعا علیام اکمل تو فقط یه بار اتفاق افتاده، نه که در ادیان قبلی هم اتفاق افتاده، چون کتابشون ارتقا پیدا کرده دیگه، این یک اتفاق منحصر به فرد در کل تاریخ، نه یک اتفاقی که بارها تکرار شده، این ربطی به مطلق وصایت نداره، ختم کتاب به علاوه وصایت خیلی خاصه، من از قرآن اینو میفهمم، یک اتفاق تکرار شونده نیست. حالا جنبندیم این که یه حقیقتی از قدیر وجود داره به روایت قرآن، که الیوم اکملتو یا یأس الذین کفروا، به شاخصه های ولایت. بسم الله بریم جواب این سوالو بدیم که به این آیه چجوری عمل میکنیم، بدون تعصب هم بریم بررسیش کنیم، چون واقعا اگر دنیای اسلام بدون تعصب بره دنبال جواب این سوال، حتما اینطوری زندگی نمیکنه. یقیناً اینطوری زندگی نمی‌کنه، یقیناً اینطوری حکومتداری نمی‌کنه، یقیناً ساختار حاکمیتیش و مدیریتیش اینطوری نمیشه. اشکال نداره آقا بریم بررسی کنیم، سلمنا، چه اشکال داره؟ مصداقش هم بررسی کنیم، تازه مسلمانیم دیگه، اصلا ما رو چه به کشمکش شیعه و سنی، ما میخوایم بریم دین رو از قرآن بفهمیم. خب بریم بفهمیم، پای نداری که، و بخوایم بر اساس اون عمل کنیم. این خیلی نکته مهمیه. من به نظرم این وجه از قدیر که روح قدیره مبتنی بر قرآن خیلی ضرورت داره امروز در دنیا اسلام بهش پرداخته بشه. همه هم برگردونیم به قرآن، بگیم آقا علینا بالقرآن، برگردیم به قرآن، بر اساس این پیدا کنیم جوابو بریم جلو. اشکال هم نداره همه با هم دیگه به جواب رسیدیم، یعنی میگیم آقا این اینجوریه باش انجامش هم میدیم، هیچ تعصبی هم نداریم. حتما شکل حکومتداری دنیا اسلام تغییر میکنه، چون شاخصه داره بابا، حداقل شاخصه ها رو کنار نذار دیگه، تو با این شاخصه یه مصداق خوشگل‌تر دیگه پیدا کن، کاری نداری که. بماند که من به این جمله‌ای که تو پرانتز گفتم خیلی اعتقاد دارم، شاید اگر دنیای اسلام واقعا تصمیم می‌گرفت به این آیه عمل کنه، ظهور اتفاق می‌افتاد. ظهور در بند همینه که دنیای اسلام بفهمه باید به این آیه عمل کنه، بگرده دنبال مصداق الذین آمنوا. شاید اگر همین کارو کنه ظهور اتفاق می‌افته، شاید ظهور در بند همینه که دنیای اسلام با همدیگه اصرار کنن به عمل کردن به این آیه، شاید اصلا ظهور در گروه اینه. حالا خدا خیرتون بده، این به نظرم از اون موضوعاتیه که من نخواستم چیز کنم، خواستم این زاویه نگاه رو مطرح کنم، از این زاویه نگاه به این موضوع فکر کنیم. به نظرم زاویه نگاه خوبیه، یعنی یه چیزیه که در بین مذاهب اسلامی میشه در موردش گفتگو کرد و حرف زد و شنید و اینا. خدا بهتون انشالله خیر کثیر بده، پیشاپیش هم عید قدیرتون مبارک. با توجه به اینکه هفته بعدم دیگه تعطیل کوی و جلسه نداشتیم، گفتیم که این جلسه این موضوع رو مناسبت عید قدیر مطرح کنیم، یه تفکری همگی بکنم انشالله که حالا اونم اون احتمالاً هست، بعد دوباره محرم حالا قرار دوستان بگم که برنامه چون اینجا هیئته چطوریه، حالا اعلامش میکنیم انشالله. خدا خیرتون بده، انشالله که خدا ما رو با حقیقت توحید و ولایت، این حقیقتش، پیوند بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.